یعنی یک پنجره درست کرد، وسطش رو خار ریخت، خارا رو مرتب آب میپاشه و بعد از اونجا باد که میاد هوای خنک میره تو اتاق، عین کار کولر. بعد دید اینم که نمیشه، همه جا نمیشه اینقدر خار پیدا کرد، هی مرتب آب پاشید، وقتی برق درست کرد کولر درست کرد. بعد دید این کولرم توی هوای 50 درجه به جای اینکه هوای خنک بیاره توی اتاق را یه حمام گرم پردم میکنه، اون وقت کولر گازی درست کرد. و بعد دیدین سر و صدا داره اذیت میکنه، اومد دستگاه ایرکندیشن درست کرد، تهویه مطبوع درست کرد. کی این کارا رو میکنه؟ انسان میکنه. با این چی کار میکنه؟ صحنه زندگی را اونطور که میخواهد و میاندیشد میسازد. دیگه چی؟ و تاریخ را که انشاءالله میرسیم در جهان بینیمون میگیم. ما سخت معتقدیم که انسان سازنده تاریخ است و فرضیه انسان ساخته تاریخ فرضیه ایست که اسلامی نیست. انسان ساخته تاریخ هم هست، محیط اجتماعی رو انسان اثر میذاره، اما باید درصد این مشخص بشه. اینجوری نمیشه گفت. صحیح تر این است که بگیم انسان سازنده تاریخ است. به کمک این ویژگی که انسان یا این ویژگی ها که انسان صحنه گیتی و مسیر تاریخ را چنان که می اندیشد و می پسندد می سازد، جهت می دهد، گسترش و تکامل می بخشد. این همه تکامل های گوناگون هنری، فنی، صنعتی، اجتماعی، اینا همه زائده این خلاقیت انسانه به کمک این ویژگی ها. وجود این 5 خصوصیت در انسان زمینه تمامی پیشرفت های وی در همه ابعاد و جوانب است، ابعاد مادی و معنوی، فردی و اجتماعی. و انسان با حفظ و پرورش این خصلت ها هم خود و هم جهان و هم تاریخ را می سازد و در خط کمال بی نهایت پیش می رود. خوب، مثل این که امروز از نظر متن به همین جا باید اکتفا کنیم. انشاءالله بتونیم این بخش های به قدری پیچیده تر رو سریع تر بگذرانیم و انسان را برشمردیم. 5 ویژگی برای انسان گفتیم. اندیشه دوربرد، شناخت خیر و شر، زیبا و زشت، نیک و بد، حسن و قبح، اختیار و انتخاب آگاهانه و آزادانه، احساس مسئولیت، خلاقیت و ابتکار. و پیرامون هر یک تا حدودی توضیح دادیم. حالا در این جلسه باز مسائل دیگری در رابطه با شناخت انسان مطرحه. اولیش مسئله غرایزه.
انگیزه ها در انسان یک سلسله انگیزه های درونی هست که محرک انسانه، محرک ها. و اونا هستن که انسان را به حرکت و جنبش و کار و تلاش وا می‌دارن. این محرک ها، این انگیزه ها رو بشناسیم. اینا خیلی متنوعن، انواع اصلیشون، اصول این انگیزه ها رو در اینجا مطرح کردیم. در اشکال مختلف حب ذات و علاقه به بقا که انسان در پی اون از هر چیزی که زندگی او رو تهدید میکنه میگریزه یا به جنگ او میره، غریزه جنسی، افزون طلبی، حب جاه، مال دوستی و مقام دوستی و برتری طلبی، انتقام جویی و کینه، اینها در نهاد انسان هست، همه انسان ها هم دارن این و همین ها انسان را وادار میکنه به تلاش ها و کوشش هایی. وقتی انسان گرسنش میشه، نیاز به غذا در رابطه با همون میل غریزی به بقا و اینکه نمیره در شکل احساس گرسنگی او رو به تکاپو برای دست آوردن غذا وادار میکنه، میگرده. اگه یک انسان خیلی بدوی باشه میگرده ببینه توی جنگل لای خارای بیابون خوردنی پیدا میشه، میگیره میخوره. بالا سوسمار باشه میگیره میخوره. گیاه باشه میگیره میخوره. اون چیزی که از او سد جو کنه، رمقی برای او نگه داره. زندگی او رو حفظ کنه. تشنه میشه، آب میخواد، همینطور. تشنگی رو ممکنه تحمل بکنه تا وقتی که احساس میکنه داره از تشنگی میمیره، دیگه خودشو به هر دری میزنه برای آب پیدا کردن. حیوان درندهی، انسان ددمنشی به او حمله بکنه، دفاع میکنه از خودش، از بقاء خودش، از جان خودش دفاع میکنه. این غریزه ها انگیزه حرکت و تلاش و کار هستن برای انسان. و نقش انگیزه بودن اینها، نقش محرک بودن اینها غریزی است. دیگه نمیخواد بشینه حساب کنه ببینه حالا حرکت بکنه یا نکنه. به طور اتوماتیک او را به حرکت وامی داره، خودکاره، مثل حیوانات. ولی در انسان انگیزه های دیگری هم هست، باید اون انگیزه ها را هم شناخت. ضمناً میان انسان و حیوانات دیگه یه فرقی هست. در حیوانات دیگر در جندارهای دیگه این انگیزه ها معمولا نقششون نقش متعادلی است، مگر یک جنداری بیمار بشه. خوردن، نوشیدن، تمنیات جنسی، لانه و محل و مکان خواستن، اینا همون در همون محدوده معمولی است. زنبورهای عسل قرن هاست اینایی که ساختمان پیشرفته تری هم دارن که با اشکال هندسی دقیق می سازن، قرن هاست زنبورهای عسل برای خودشون کندو می سازن. هیچ شنیدید که یه زنبور عسل، یه گروه زنبور عسل، یه دونه زنبور عسل به فکر این افتاده باشه که یه کندو توی گرم سیر برای خودش تهیه کنه، یه کندو توی سرد سیر، یه کندو کنار دریا، یه کندو در پاریس، یه کندو در کالیفرنیا، یه کندو در کربلا، یه کندو در مشهد، یه کندو در قم. نه، این احساس نیاز به یک مأوا و محل او رو برمی انگیزه که یه دونه کندو تهیه کنه برای خودش و دیگران به اندازه نیازش. نقش محرک بودنش در همون محدوده نیاز طبیعیشه. اما انسان چی؟ انسانم با همین احساس برانگیخته میشه به تامین مسکن، ولی در درون او این محدودیت به صورت طبیعی و خودکار نیست. در او تنوع طلبی و افزون طلبی هست، خلاقیت و ابتکارم هست، این غریزه هم هست. اینا وقتی دست به دست هم میده، اون وقت میبینید که یه آدم با 2 تا بچه یا 4 تا بچه 70 جور خونه داره. این سلاطین، این سران استکبار انبا اقسام قصرها و کاخها دارند. در مشهد یک باغ بسیار بزرگ هست مربوط به آستانه. اونجا یک ساختمانی هم بوده که رضاخان گویا ساخته بوده، گویا، که هر وقت میره مشهد به عنوان متولی آستان قدس مثلا اونجا بره. بعد این ولیان فراری رفته اونجا و یک ساختمان مفصل دیگه ساخته برای محمد رضا خان معدوم. که گاهی سالی یک بار هم اونجا نمی آمده. اون وقت توی این ساختمان باز برای هر یک از اعضای این خانواده متجاوز ستمگر برای هر کدوم یه تشریفات و دستگاهی هست. گاهی سالی یه بار هم اونجا نمی رفت. در اصفهان موقعی که بانک سپه رو می ساختن یه جایی هم ساختن اونجا برای اینکه هر وقت محمد رضا خان اونجا عبورش می افتاده فکر می کرده بره اونجا در بانک سپه، احیانا یک ساعت اونجا بمونه، بره اونجا. این افزون طلبی ها در حالی که مردم بسیاری برای داشتن یک اتاق برای 6 نفر عضو یک خانواده جا جون میکنند و موفق نمیشن، این عدم تعادل در زندگی انسان هست. بنابراین غریزه ها و کشش ها و میل های غریزی و نیاز های طبیعی که در پرتو همین اصول غرایز انگیزه انسان میشه به کار، در زندگی انسان میتونه نقش نامتعادل ایفا کنه، ولی در زندگی حیوانات نه، در اونجا نقش متعادله. به این ترتیب غرایز به عنوان انگیزه و محرک بسیار مثبت و مفید هستند، ولی یک شرط داره. شرطش اینه که در زندگی انسان یک شرط داره، شرطش اینه که در کنترل باشن، مهار بشن. همه این غریزه ها خود به خود چیز خوبیه، ولی شرطش مهار شدنه. و توانایی انسان بر مهار میشه چی؟ میشه عاملی که این انگیزه ها را در جهت سعادت و خیر و کمال فرد انسان و جامعه انسانی به کار بیاندازه. و اگر این مهار نباشه و این انگیزه ها و این تمایلات و این خواست ها سرکش بشه، وای به وقتی که این تمایلات در انسان سرکش بشه. آن وقته که برای فرد انسان و برای جامعه انسانی منشأ فساد و تباهی میشه. انگیزه ها در کنار تقوا و خودمهاری و توانایی بر مهار کردن خیشتن و تسلط بر هواهای نفس و خیشتنداری و کف نفس، در کنار اینها عوامل سازنده هستند و موجبات ساختن و ساخته شدن، و بدون آن خطرهایی هستند که سعادت فرد و جامعه رو تهدید می‌کنند و زمینه‌هایی برای تباه شدن و تباه کردن، فاسد شدن و مفسد شدن. غرایز اصلی انسان در انسان کشش‌ها و تمایلاتی مشاهده می‌کنیم که در ذات و طبیعت او ریشه دارند و بخشی از ساخت اصلی او را تشکیل می‌دهند. اینا ساخت اصلی انسانه. خیشتن دوستی، حب ذات، حتی یک انسانی که در راه خدا فداکاری میکنه، اینم آدم خیشتن دوستی است، برای اینکه این عاشق یک کمال برتره و در راه رسیدن خودش به اون کمال برتر فداکاری و جنبازی میکنه. این میشه خیشتن دوستی عالی. اما اگر همین آدم خیشتن دوستی او را برانگیخت تا انسان دیگری را بکشد به صورت ناحق، این منشأ سقوطه. شما اگه مورد حمله قرار میگیرید، یک کسی میاد هفتیر جلوی شما میگیره میگه بزن او رو بکش و الا تو رو میکشم، آیا شما میتونید بزنید او رو بکشید تا این شما رو نکشه؟ آیا خیشتن دوستی رواست که شما را برانگیزد، انگیزه شما بشود تا او رو بکشید مبادا به دست این کشته بشید؟ نه، در اینجا حق ندارید این کار رو بکنید. در اینجا اگر مردی، برگرد خود این قاتل رو، خود این مهاجم رو بکش. و اگر ضعیفی و به دست او کشته میشی، حق نداری این ضعفت رو با این جبران کنی که به اون آدم دیگر تجاوز کنی. تو قدرتمند شو تا بتونی از خودت دفاع کنی، و اگر ضعیفی کشته بشو، حق نداری دیگری را بکشی. و اگر دیگری را کشتی تو مسئولی، چه در این دنیا چه در اون دنیا. البته اون کسی هم که تو را وادار کرده او هم مسئوله، چه در این دنیا چه در اون دنیا. ولی به هر حال خیشتن دوستی حق نداره، نباید انگیزه تو بشه برای کشتن دیگران در یک چنین حالتی. تو حق داری و حتی باید این کارو بکنی که به انگیزه خیشتن دوستی بزنی این انسانی رو که میخواد تو رو مجبور بکنه به کشتن دیگران بکشی. این کارت عالی است، این نقش مثبت و مطلوب خیشتن دوستی است، چون این نقشی است که با حفظ حیات کل انسانیت هماهنگه. این نقشی است که به انسان برخورد قدرتمندانه به ظالم و متجاوز میده. اما اگر تو تحت تأثیر این قرار گرفتی، زدی دیگری رو کشتی، تو میشی ابزار ظلم. این خیشتن دوستی تو رو تبدیل کرده به ابزار ظلم. یه بار که چند روزی من رو گرفته بودن، سال 54 اینجا کمیته برده بودن، کمیته ساواک و شهربانی، در اون بازجویی دوم این بازجوی آمد تنها بود. در بازجوی اول تنها نبود، دوتا بودن، بعضی دیگه بودن، در بازجوی این تنها بود. این تحت تأثیر قرار گرفته بود، گفت والا من در یه خانواده خوبی به دنیا اومدم و اولم آدم بدی نبودم، ضرورتها من را به اینجا کشنده، و نمیدونم حالا چه جریانی پیش آمده بود، آیا چه تأثیری کرده بود بازجویی ها روی روحیه او، چه چیزی بود، آیا هیچ سابقه ای در بیرون داشت با من، هیچ برام چون چهره ناشناخته ای بود که آمد گریش بیفته. البته ضمن این گفتن یه چیزی هم به دستم آمد، یه اشاره ای کرد که احتمالا اونم عامل موثری بود، یک زوری به او گفته بودن، مثل اینکه در همین رابطه سمت و شغلش. به هر حال گفت من رو ضرورت‌ها و به اجبار اینجا آمدم. بهش گفتم انسان اسلام هیچگاه مجبور نیست، تو این عذر بدتر از گناه نیار. از نظر اسلام انسان هیچ وقت مجبور نمیشه بدین کارا رو بکنه، این ضعفه، این ضعفه که یک انسانی آلت و ابزار ستمگر بشه. هیچ چیز مجوز تو نیست. اینه که در اسلام کسی نمیتونه به عنوان این که اگه نزنم او رو بکشم منو میزنن میکشنم، نمیتونه بزنه او رو بکشه، باید یا زننده رو بکشه یا تن بکشه شدن بده. لا تقیته دماغ، پای خون که میرسه تقیه نیست. اینها همه خیشتن دوستی است، حب ذات، حب بقاء که انسان را وادار میکنه به این تلاش ها. این یکی از انگیزه هاست. سودجویی، این چیزایی که اینجا نوشتیم چنون نیستش که مقابل هم باشن. اینها اگر تحلیل بکنیم ممکنه همش برگرده به دو تا غریزه اصلی، منتاش اینا شکلهای مهم میشه. هر کسی میره دنبال منفعت خودش، لذت خواهی، هر کسی میره دنبال این که چیزایی که خوشایندشه بهش برسه، برتری طلبی، تفوق طلبی. معمولا انسان ها دوست دارن یه سر و گردن از دیگران درازتر باشن. حالا اگه این طور بشه قد آدم ها به کجا میرسه؟ به آسمون. برای اینکه اگه قرار بشه هر کسی از دیگری یه سر و گردن درازتر بشه، همینطور بری جلو میرسی به اوجبن اونق. برتری طلبی، انتقام جویی. انتقام جویی یک غریزه است، یک کششه. ما مکرر می‌بینیم که افرادی که بهشون تعدی و تجاوز شده، اینا بعدن دیگه قدرت عفو کردن ندارن. اینها تا ظالم رو مجازات شده نبینن آرام نمیگیرن. خب این بده یا خوبه؟ این به خودی خود چیز خوبیه، اگر به اندازه باشه چیز خوبیه. آدم های بیرک، آدم هایی که در برابر ظلم بیتفاوتن، ظلم پذیرن، ستم پذیرن، اینها ناقصن. آدمی که ظالم رو اگه امروز دستش برسه ازش انتقام میگیره، امروز دستش نرسه فردا ازش انتقام میگیره، این یک کمال در او. همینه که جامعه محرومان و مظلومان را همیشه به صورت یک مجموعه نیروها برای تسلط بر متجاوز و ظالم و ستمگر در میاره. اما باید به اندازه باشه. اگر انتقام جویی سبب شد که انسان از حد بگذره، یه نفر یه سیلی تو گوش شما زده، شما حق داری یه سیلی به او بزنی. اگه برگشتی شروع کردی چپ و راست او را زدن، خودش و بچهش و همسایش و نه، این دیگه تجاوزه. انتقام جویی، زیبایی دوستی، علاقه به جمال و تجمل، این در طبیعت انسانه. از یک گل زیبا انسان خوشش میاد، از دیدن یک گل زیبا انسان لذت میبره. انسان دارای این خواسته، دارای این کششه. ممکن است برای بسیاری از جنداران دیگر زیبایی یا مطرح نباشه، یا اگر مطرح است بسیار ضعیف، ولی برای انسان به عنوان یک مسئله مهم، انسان پیشرفته به خصوص، به عنوان یک مسئله مهم براش مطرحه. غریزه جنسی، اینها نمونه های عمده از این کشش ها و تمایلات هن. این کشش های فطری که غرایز نام دارند، برای ادامه زندگی انسان ضروری و در تکامل و تعالی او بس مؤثرند. اینا هم برای ادامه زندگی ضروری هن، یعنی انگیزه های انسان هستند برای ادامه زندگی، هم برای تکامل انسان، نه فقط برای ادامه زندگی، برای پیشرفت در میدان زندگی مؤثر هستن. برتری طلبی سبب میشه که بچه ها تو کلاس بر سر این که معدل بیشتر بیارن به طور طبیعی با هم مسابقه داشته باشن. انگیزه اوناست برای درس خوندن. حتی در عوالم معنوی هم عارفان حق پرست میکوشن تا در راه قرب به خدا در یک مسابقه سازنده شریک باشند. میل به پیشرفت و ترقی و بالا رفتن و رشد، بنابراین برای ادامه زندگی انسان ضروری هستند و در تکامل و تعالی او بس مؤثرند. ولی شرطش اینه، به شرط اون که با قدرت اندیشه و تشخیص و اختیاری که در آدمی هست مهار شوند. آدم میتونه اینا را مهار کنه تا از طغیان و انحراف اونها جلوگیری شود و با تعدیل اینها را تعدیل کنه و ترکیب و هدایت درست. گاهی میشه غریزه ها، میل ها با هم ترکیب میشن. جاها میل ها با هم ترکیب میشن. شما میخواید غذا بخورید، اما اگر غذا را خوش آب و رنگ تهیه کنن بیشتر خوشتون میاد. اگر ظرفش ظرف قشنگی باشه بیشتر خوشتون میاد. اگر قاشق و چنگالش قشنگ و خوب باشه بیشتر خوشتون میاد. و میبینید که اینجا ترکیب میشه میل به غذا با میل به زیبایی و سرانجام تولید کننده پشقابهای غذاخوری دارای گلهای قشنگ و رنگامیزیهای قشنگ میشه. پس گاهی غرایز با هم ترکیب میشن. مسکن، نیاز به مسکن برای اینکه انسان از سرما و گرما و آسیب‌ها مسون بمونه، آدم رو وادار میکنه یه اتاق بسازه، اما بعد این اتاقش رو آرایش قشنگی میده، سفید میکنه. اتاق سیاه هم میشه توش خوابید، اتاق دوده‌ای هم میشه توش خوابید، اما اینو سفیدش میکنه، رنگامیزی میکنه. اینها تحت تاثیر این آمیختن انگیزه هاست، نیاز به مسکن و میل به زیبایی و جمال. یه بار به اتاق یک طلبه خوش‌ذوق خراسانی در نجف رفتم. طلبه هم بود که باهوش و آشنا بود به خیلی مسائل زمان خودش، البته در همون اوائل تحصیلش هم بود. دیدم با یه مقدار روبان دورنگ با ذوق خودش یه قسمتی از این اتاقش رو با چند تا نوشته اینقدر زیبا آرایش داده بود، این مجموع خرج که برای این کار کرده بود اون موقع شاید 5 تومان بود، اما اون ذوق و هنرش به کار افتاده بود و این دیوار رو آراسته بود. شاید اول بار تو ذهن من اومد که به این طلبه بگیم ما تو درست بخون آخه این چیه اینجا، ولی بعد متوجه شدم که خداوند به انسان این ذوق رو داده، هنرها مخلوق این ذوق انسان هستن، بر اصل ذوقمندی نمیشه انسان رو ملامت کرد، باید حدش رعایت کنه. تعدیل، ترکیب و هدایت درست. حالا اگر همین طلبه برای اینکه این 50 ریال را صرف این آرایش دیوارش بکنه، اتفاقا اینجا میبینیم اینجا همینطوری با این نوارها میبینیم اینجا را آرایش دادن دیگه، اگر این طلبه برای به دست آوردن این 50 ریال به راه اسراف یا به راه حرام دیگر رفته باشه، هدایت نشده اینجا در راه صحیح، این ذوقمندیش در راه غلط به کار افتاده. بنابراین باید هدایت هم بشه با تعدیل، ترکیب و هدایت درست بر جهت رشد و تکامل وی به کار افتند. در غیر این صورت همین کشش ها می تواند به علتی یا به عاملی اینجا سوراخ رو دیگه به عاملی برای انحراف و سقوط انسان بدل گردد. پس شرط اصلی در سودمندی غرایز آن است که در کنترل آدمی باشند و از طغیان هر یک یا به کار افتادن اون در جهتی نادرست جلوگیری کند. با موضع گیری درست انسان در میان این غرایز و کشش های گوناگون است که وی می تواند به فلاح برسد و قله رفیعی را که جهان بینی اسلام در چشمنداز او قرار داده است فتح کند. اینه که قرآن هم میگه زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضه، میگه در دیده انسان آرایش داده شده، جاذبه داره، علاقه به خواستنی ها از قبیل علاقه به زن، علاقه به فرزندان، علاقه به ثروت، علاقه به این که انبان های انباشته از زر و سیم داشته باشه، علاقه به همسر، علاقه به فرزند، علاقه به مال، این جزء علاقه های طبیعی است. زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین، مخصوصا بنین به عنوان پسران بیشتر گفته میشه، این بیش از فرزنده، این علاقه به قدرته. برای این که میدونید در نظام های قبیله‌ای هر کس پسراش بیشتر بودن قدرتمندتر میشد. عبدالمطلب هم نذر کرده بود که اگه 10 تا پسر داشته باشه 10 رو در راه خدا قربانی کنه، چون هر کس پسر بیشتر داشت این در قبیله قدرتمندتر بود. پسرها اینها مثل لشکر پدر بودن، بلیزا اینجا البنین قصه حب فرزند به احتمال قوی نیست، به احتمال قوی قصه حب قدرته، ولذا دنبالش هم حب ماله. حب زن حب قدرت، حب مال. این دوستی ها، این علاقه ها، این گرایش ها، این به دست توانای آفریدگار در درون انسان تعبیه شده. اصلش جزء نظام آفرینش و برنامه خلقت انسانه. پس چی؟ مهم اینه که اینها رو باید مهار کنی. اگر اونقدر مرد همسرش رو دوست داشت که برای خاطر دوستی او پا روی همه وظیفه‌هاش گذاشت، از این که بره به میدان جنگ و نبرد و کشته بشه خودداری کرد، دلش نیمد زن جوانش رو بگذاره و بره، این منحرف شده. اگر زن اونقدر شوهرش رو دوست داشت که پا روی وظیفه‌اش گذاشت رشک زنانه او را برانگیخت تا مانع این بشه که همسرش به وظایف الهیش پردازه، این دچار انحراف شده. چون رشک زنانه در حقیقت برمیگرده به عشق به همسر، اما این عشق به همسر که بسیار چیز خوبی است و منشأ فداکاری در خور ستایش زن در زندگی خانوادگی است که خودش رو واقعا به رنج ها و تعب ها می اندازه برای تأمین آسایش همسر و فرزندانش، اگر این افراطی شد به صورتی در اومد که او اونقدر دوست داره همسرش رو که دچار رشک میشه، رشکی که مانع کار خوشو میشه، خب در اینجا از حدش تجاوز کرده و نتیجه به عکس میده. پس باید مهارش کنه. علاقه به قدرت بسیار چیز خوبیه. آدم ضعیف باشه بده، انسان خوشش میاد نیرومند باشه. فرض پسرانی داشته باشه که مایه قدرت او باشن، افراد داشته باشه، دار و دسته داشته باشه. اما اگر این دار و دسته داشتن او رو به انحراف کشون، حاضر شد که هر کسی که آمد از او پشتیبانی کرد او را به عنوان دار و دسته قبول کنه، این به انحراف کشونده میشه. اصل میلی به قدرت خوبه، اما اگر از مرز معتدل اون گذشت، در جهت غلط قرار گرفت، اون وقت میشه نظیر قدرت طلبی طاغوت ها. همه طاغوت ها قدرت طلبند، اما در راه کسب قدرت حلال و حرام، خوب و بد سرشون نمیشه. پس مهم اینه که انسان اینها را مهار کنه. همچنین علاقه به ثروت و مال به خودی خود چیز بدی نیست، اما اگر علاقه به کسب مال آدم رو به ظلم دیگران بکشانه. کاسبیست میخواد اصل که میشه پول بیشتر به دست بیاره، شروع کنه گران فروشی کردن، بعدم برای اینکه دچار ملامت نشه گران فروشی خودشو توجیه کنه. اینجا منحرف شده دیگه. اینه که قرآن میگه اینها کشش های طبیعی هستن برای انسان، ولی انسان باید مواظب باشه بدونه که اولا همین چیزا در آخرت پاکتر و خالصترش هست برای اونایی که در این دنیا رو حساب زندگی کرده باشن. و ثانیاً رضوان من الله اکبر، ثانیاً همه اینها در مقایسه با رسیدن به رضای الهی و خوشنودی حق همش قابل فدا کردنه، از همش میشه آزادانه گذشت. خوب دقت کنید، فرق است بین انسانی که دستش به قدرت نرسد و ضعیف باشد و انسانی که دستش به قدرت برسد اما ببیند اگر دنبال این قدرت نرود، این قدرت قدرتی که با رضای خدا همراه باشه نیست، آزادانه و آگاهانه از دستیابی بر این قدرت در راه رضای خدا دست بردارد. این میشه اون انسانی که طالب رضوان من الله اکبر هست. با مهار کردن این هاست که انسان میتونه به اون قله فلاح و رستگاری که خداوند براش مقدر کرده برسه. اگر این رعایت نکنه میره به اسفل سافلین. و خداوندم انسان را همین جور آفرید، آمد در او یک گوهر گرانبها به وجود آورد، با فرمول بندی و معادله بسیار عالی بعدم او را پرتابش کرد در لجنزار طبیعت، گفت حالا شنا کن. تو لجن شنا کردن کار دشواریه. گفت حالا شنا کن، دست و پا بزن، میتونی بیای بیرون. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس الله با احکم الحاکمین. ما انسان را در بهترین اندازه آفریدیم، بعد او رو بازگرداندیم به نقطه آغاز، یعنی طبیعت، اون پایین ترین حد. بچه شیرخوار همه جنب و جوشش برای اینه که شیری به دست بیاره و بخوره و بخوابه، ولی حالا باید حرکت آغاز کنه، از این اسفل سافلین بیاد بالاتر، خودشو نجات بده، دیگه تو اسفل سافلین نمونه. خوب دقت کنید تو آیه، آیه میگه ما انسانها را به اسفل سافلین بردیم مگر اونها که ایمان آوردند و کار خوب کردند. یعنی از اونجا باید خودش حرکت کنه دیگه، خدا او رو پرتاب کرده، اون کار خدا بوده، اما از این به بعد حرکت رشدیاب کار کیه؟ کار خود انسانه. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اینا هستن که از اسفل سافلین نجات پیدا میکنن. لهم اجر غیر ممنون، به اونها پاداشی بی‌منت داده میشه و این پاداش هم در این دنیاست هم در اون دنیا. آگاه باش، باور داشته باش دین و پاداش را. فما یکذبک بعد بالدین، دیگه چه چیزی هست که تو را از باور کردن روز جزا باز دارد؟ الیس الله با احکم الحاکمین، مگه خدا از همه قاضی ها قاضی تر نیست؟ اگر انسان بخواد به اون اوج برسه، به اون اوج فلاح برسه، از اون اسفل سافلین نجات پیدا کنه، باید آگاهی و اختیار و گزینش خودش رو اعمال کنه. و از طغیان هر یک از اینا جلوگیری کنه. با موضع‌گیری درست انسان در میان این غرایز و کشش‌های گوناگون است که وی میتواند به فلاح برسد، رها بشه، شکفته بشه و قله رفیعی را که جهان بینی اسلام در چشم انداز او قرار داده است فتح کند. این انسان فرقش با همه موجودات دیگر همونه که توی یه میدون وسیع رهاش کردن و گفتن خودت را بساز، و در این خودسازی هم میتونه اصحاب الیمین باشه، هم میتونه اصحاب الشمال باشه، هم میتونه به از این جایی که قرار داره کودک در قرارگاه خودش یه حیوان بیازاریه، ولی وقتی که سنش میره بالا میتونه تبدیل بشه به یک جانور ددمنش، از خوک خوکتر، از پلنگ درندتر، از خوک حریستر، و میتونه انسانی باشه از فرشته برتر، بار دیگر از ملک پران شوم، اون چه اندر وهم ناید اون شوم. به راستی مسجود ملائکه بشه که فرشتگان در برابرش سجده کنن، آدم بشه، آدم شود و مسجود و سجدگاه فرشتگان گردد، و میشه در اون افت انسانیت و سقوطش بره 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 پایین تر، اولائک کل انعام بل هم اضل، لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها اولائک کل انعام بل هم اول. اصلا دیگه ابزارهای آگاهی به او آگاهی میدن، اما آگاهی به درد بخور نمیدن. دل دارد اما دلش به او خبرهای نورانی نمیده، تفقه با این دل نداره. دل داره، احساس داره، اما دل و احساسش به جای این که آواهای رحمانی و یزدانی را به او برسانه، به گوش جانش برسانه، همین دل میشه ابزار دلبرانی که او را به سقوط و نیستی میکشانن. همین دل دیگه. گوش داره اما در خدمت صداهای باطل یه کلمه حقم باش نمیشه، در برابر حق کره، سمون بکمون امیون فهم لایق. چشم داره اما یک حق رو با او نمیبینه. اینا مثل چارپایان هستن، نه از چارپاها بدترن، چون چارپا هم اگه اینا رو نبینه در همون حد هدایت غریزی زندگی حیوانی خودشو داره، این بدتر از اونهاست. انسان در راه بی‌نهایت، انسان در هر دو سوی شخصیت خود بی‌نهایت است، در سوی رشد و کمال از فرشتگان نیز پیشی می‌گیرد و به قرب معرفتی استثنایی می‌رسد، در سوی سقوط و انحطاط نیز پست‌ترین موجودات پست‌تر و گمراه‌تر می‌گردد. انسان با مایه ها و غرایز و استعدادهای آفریده شده است که می تواند در هر یک از این دو مسیر بی‌نهایت قدم گذارد و تا دورترین نقطه برود، هم میشه فرعون بشه، هم میشه موسی بشه، هم میشه ابو جهل بشه، هم میشه محمد بشه. هم میشه ابراهیم بشه، هم میشه نمرود بشه، هم میشه آتیلا بشه، هم میشه سقراط بشه، اینه که هر تک انسانی برای خودش عالمی داره و در این عالم خودش به دست خودش خودش رو و عالمش رو می سازه. در این رابطه اگزیستانسیالیست ها هم بینششون نسبت به انسان همینه. اگزیستانسیالیسم یعنی وجودی، یعنی اون تفکر فلسفی که وجود را و هستی را شناخته و دریافته و به او اصالت داده، اما این مکتب با اون روندی که داره که روند مفصلیه، وقتی میرسه به انسان، به انسان اصالتی میده، میگه انسان را خدا اینطور، حالا اون که خدا قائل نیست، البته دو جناح دارن، یک جناح معتقده به خدا، یک جناح منکر خدا، ولی هر دو جناح میگن انسان مثل یک وجود بیشکل به وجود آمده و بعد خودش رو شکل میده و تعبیرشون اینه که این تعبیری است، این تعبیر از نظر دقت فلسفی در خور نقده، ولی تعبیر جالبی است. در این حال میگویند در انسان وجودش مقدم بر ماهیت اوست، چون ماهیتش را خودش میسازد. انسان را به عنوان یک وجود بی نام و نشان یا کم نام و نشان به وجود می آورد، اون وقت نام و نشانها را خودش برای خودش تهیه می کند، او را می گذارند تا چیستیش را، ماهیتش را خودش بسازد، به او یک هستی لرزان و لغزان و شکل پذیر میدن، چیستیش را در پی اون هستی خودش میسازد. برای انسان قدرت خودسازی فراوان قائل است این مکتب، ولذا بعضی از این مترجم ها اگزیستانسیالیسم را به اصالت بشر ترجمه کردن. این البته ترجمه صحیحی از نظر لفظ نیست، اما از نظر اون محتوای مکتب در رابطه با انسان اینجور ترجمه کردن که معلوم باشه مکتبی است که به بشر اصالت میده. خب جای این بحث مفصل نیست، اجمالا میگیم که دید اگزیستانسیالیسم نسبت به انسان در این جهت مثل اسلامه، ولی یک فرق داره با اون، اینه که جناح مادیگرای اگزیستانسیالیسم میگوید انسان میتواند خود را بسازد و باید خود انتخاب کند که چگونه ساخته میشود، اما او در میان کشش ها و انگیزه های گوناگون و در میان راه های گوناگون که جلوی پایش گشودن حیران و سرگردانه، برای انسان یک بدبختی و یک تیره‌بختی و یک دشواری در رابطه با حیرانی و سرگردانیش در برابر این دو راه ها و چند راه ها قائل است. آدمی را همیشه موجود زبون بیچاره‌ای بر سر دو راهی ها و چند راه ها می داند. ولی بینش اسلامی اینجور نیست. اسلام میگه نه، اینجور نیست. در انسان چراغ هدایتی روشن است، هم چراغ هدایت درون و هم چراغ هدایت برون فراراهش. چراغ هدایت درون اینه که خداوند به انسان اولا قدرت شناخت زشت و زیبا، نیک و بد داده و ثانیاً گرایشی به نیکی داده. اگه انسان این گرایش رو بشناسه و بیابه و در اون خط حرکت کنه، دیگه سرگردان نیست. مهم اینه که انسان در عمق وجودش عشق به خیر، عشق به حق را بیابد. بشنو از نی چون حکایت می کند و از جدائی ها شکایت می کند. که از نیستون تا مرا ببریدن، از نفیرم مرد و زن نالیدن. هر کسی از زن خود شد یار من، و از درون من نجست اسرار من. اینها رو دنبال می کنه، اما آخرش میگه که آتش است این بنگ نایو، نیست باد هر که این آتش نداند. نیست باد، این یک آتش عشق است در درون من، که خود را که نفخه الهی بودم و روح الهی بودم و جدا شده از مبدأ حق و خیر و جمال و کمال مطلق بودم و گم شده در میدان تاریک طبیعت شدم، اینک خود را باز میابم و مقصد خیش را و مقصود خیش را و راه خیش را به سوی آن معبود معشوق باز میشناسم. اسلام میگه ای انسان، تو توانایی داری که این مقصد و مقصود را بشناسی و در راستا و صراط مستقیمش به حرکت و جنبش و تلاش و کوشش درائی. این فرق اسلام است با اگزیستانسیالیسم مادی. البته جناح مؤمن به خدا اگزیستانسیالیست هم یک همچی مطلبی کما بیش داره، که اون هم یک شمع عرفانی داره. هدایت الهی. با این حال خدای مهربان وسیله‌ای را که وی بتواند بر سر این دوراهی دائمی راه رشد و کمال را بشناسد و برگزیند به وی سپرده است. هدایت الهی چراغی است که او را از تاریکی اشتباه و حیرت. اینها کلماتی است که ما ناظر به همین مکتب ها نوشته ایم،